شنوندگان عزیز، شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. من شالوگل خواجه با شما هستم. قبل از تفصیلات خبر و گزارش ها توجه کنید به سرخط موضوع امروز 29 ژانویه. بازپرسی یا بازداشت دلیر شریپوف، ژورنالیست و تحلیلگر توجیک را دیروز به بازپرسی بردند و هنوز رها نکردند. کارگران چینی را در تاجیکستان بروی خط میگیرند. دامنه ویروس نو خطرناک و وسیع می شود. تا حال 132 نفر فوتیده است. و برق می خواهید پیش پرداخت کنید. مقامات توجیک می گویند به این زودی ها دوشنبه به نظام بیلینگی پرداخت پول برق می گذارد.
اوجا میری 300 اشرت بیست ای کور می مونید در می مونید با چی تو گرد می رسم.
پیوندانی دلیر شریپوف، ژورنالیستی شناخته توجیک، میگویند او از بازپرسی دیروزه برنگشته است. طبق اصلاحی دریافتی او را در اداره امنیت نویه شومنصور دوشنبه نگاه می‌دارند. سبب دعوت و بازپرسی این روزنامه‌نگار و تحلیلگر توجیک روشن نیست. روز گذشته کارمندان انتظامی منزل زیستش را نیز تفتیش کردند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد.
یکی از پیوندان دلیر شریپوف در صحبت با رادیو آزادی گفت او ساعت‌های تقریباً 11 روز 28 ژانویه بعد یک زنگ تلفنی از خانه بیرون رفت. دلیر به پیوندان گفته است در شهر یک ملاقات دارم. به گفته پیوندان دلیر شریپوف، شام روز 28 ژانویه کاربران مقامات انتظامی به منزل آنها آمده، کتاب‌ها با حروف عربی و کامپیوتر دلیر را برای تشخیص بردند. ادبیات‌ها با حروف کیریلی را تنها نام نویس کردند. در حال حاضر برای حمایت از حقوق های دلیر شریپوف، مرکزی مستقل آید به حقوق انسان اظهار آمادگی کرده از سوی این سازمان یک وکیل جدا شده است. مقامات در این زمینه هیچ شرحی ندادند. با گفته پیوندانش، مقامات آنها را امیدوار کردند که او تنها برای بازپرسی و سنجش دعوت شده و رها می شود، ولی جامعه خبرنگاری تاجیکستان را این چیز نگران کرده است که دلیر شریپوف با گذشت بیش از 24 ساعت هنوز از صحبت و یا با گفته مقامات بازپرسی آزاد نشده است. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه فعالیت کرده، سالهای اخیر برای مدت و تجارت مشغول بود و رسما جای کار نمیکرد. او در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با افکار انتقادی و مطلب‌های تحلیلی شناخته می‌شود. مولا رجب یوسفی، امیردین علیموف، آزادی دوشنبه.
زمینان دلیر شریپوف یکی از شوریهانی رادیو آزادی بود. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق و آزادی بیان پیوسته حکومت تاجیکستان را برای فشار به مطبوعات تنقید کرده از حکومت خواستند امکان بدهد که ژورنالیستان آزادانه فعالیت نمایند. به گفته این سازمان‌ها تاکنون ده‌ها خبرنگاران تاجیک از ترس تعقیب کشور را ترک کرده و به خارج رفتند. در تاجیکستان برای خطگیری شهروندان چین را که در ساختمان راه ها فعالیت دارند آغاز کردند. این تدبیر برای جلوگیری از سرایت ویروس نو چینی اندیشیده شده است. وزارت نقلیات روز 29 ژانویه گفت حالا 266 نفر شهروند چین در ساختمان ها کار میکنند و برخی از آنها به کشور خود رفتند. در همین حال وزارت تندرستی چین دیروز اعلان کرد که از ویروس خطرناک نو 132 کس به هلاکت رسید و نزدیک 6000 نفر دیگر سرایت یافتند. تویری سفر موضوع رو ادامه میدهد.
تقریبا 20 سال پیش بیماری نوی راه های نفس و یا سرس را وبای عصر 21 مرگی ارغوانی می نامیدند. آن هم یک نو التهاب شش بود و در چین پیدا شد. 700 نفر را در جهان کشت. بیماری نوی که 17 سال بعد پیدا شد واگیرتر بوده است. کرونا ویروس با نام 2019 NCOV نظر به التهاب پیشین به مردم زیادتر سرایت کرده است. تعداد گرفتاران از 6000 نفر گذشت و 132 کس جان دادند. با دامن پهن کردن بیماری در چین، همسایگانش نظارت در مرز و راه ها را تقویت دادند. در هنگ کنگ حرارت بدن تمام مسافران را می سنجند. ژاپن شهروندانش را از شهر ووهان می برد و هواپیمای نخستین امروز در توکیو فرود آمد. 4 مسافر را همان لحظه برای معاینه بردند. 2 نفر علامت های بیماری را داشتند. مقامات استرالیا شهروندانشان را از ووهان برگردانده به یک جزیره خوردی دور از مردم می برند.
ما با جماعه استرالیایی ها همکاری نزدیک داریم. اولین کار بازگردانیدن آنهایی است که چند پیش رفتند. آنهایی را برمیگردانیم که با وجود سالها زندگی هنوز مقیمی نشدند. اولویت به قشرهای آسیب پذیر، کودکان، نورسان و پیرانسالان استرالیا داده می شود.
components of that population.
این زمان دانشمندان استرالیا میگویند در شرایط آزمایشگاهی ویروس 2019 nCoV را ساختند. آنها ویدیو را نشر کردند، نشان می‌دهد چگونه ویروس بزرگ می‌شود و تشکل می‌یابد. اگر نتیجه آزمایش‌ها ثابت شود، ساختن واکسن نیز آسان می‌گردد. این حال پیش‌بینی‌ها در چین چندان خوب نیستند. طبیبان میگویند ممکن است تا 10 روز دیگر گسترش ویروس به اوج اعلایش برسد. طبیبان هنگ کنگ میگویند ممکن است تعداد گرفتاران تنها در ماه‌های اپریل و می زیاد شود.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان سال هاست به سی سکینان و مقامات در برای گرانی نرخ، دزدی، نپرداختن و بر زیاد حساب کردن پول برق استفاده شده ادامه دارد. برای از بین بردن این دعوا و گمان ها دوشنبه تا 5 سال آینده پورا به نظام بیلینگی یعنی پرداخت به واسطه کارت های الکترونی میگذرد. مقامات باور دارند که با این رو از تلفات برق پیشگیری می شود و هم مسئولیت سکینان بلند می رود. براد یوسفی موضوع را تحلیل کرد و البته نظری شهروندان رو پرسید.
مقامات وزارت انرژیتیکای تاجیکستان میگویند در چند سال آینده بیشتر از 800 هزار حسابکنک‌های برقی مشتریان را به حسابکنک‌های رقمی ایواز خواهند کرد. هدف گذشتن به نظام بیلینگی فروش و اداره برق بوده است.
با دستگیری بانک رشد آسیا مبلغ جدا شدگی در مجموع 75 میلیون دلار که یک قسمی مبلغ خوب برای دستگیری بودجه و وارد نمودن سیستم اداره کنی بیرونه در شبکه‌های تقسیمات برق و 5 میلیون مبلغ خوب برای سیستم بیلینگی شهر دوشنبه. در این سمت هم با بانک همکاری داریم. امروز تندر انتخاب مشاور لایحه رفته ایستاده است.
برای انجام طرح نظام بیلینگی در دوشنبه میان حکومت و شرکت اوستو گروه قرارداد به امضا رسیده است. فعلا در یک قسمت ناحیه سینو آمادگی برای اجرای این طرح شروع شده است.
سیستم انرژتیکی شهر دوشنبه در وقت‌های نزدیکترین در دوام 2-3 سال به ترتیب درآورده می‌شود و بعد این تلفات تکنیکی و تجارتی خیلی کم می‌شود.
هنوز ترتیب پرداخت قیمت برق در نظام بیلینگی دقیق نیست، اما به این مانند چند سال قبل در ناحیه رودکی، شهرهای سربند و کلاب و طور تجربوی نظام پرداخت کارتی حق قوه برق را جاری کردند. در این نظام پول برق از قبل در کارت پرداخت می شود.
میبری پرداخت میکنی، میاری میزنی در همی، شوت هم میگیرن. همی پرشی، اکر چند قد استفادهش بری. نمیفهمی، تموم می شود. میاری که اکر میاری که شوت تموم شده گره. میمونم پلیتن ملترد، شوت تموم می شود. میاری که همه جا محکم هست. بسرید میشین.
در ناحیه رودکی برای 10,000 مشتری نظام پرداخت کارتی تنها یک نقطه فعال است. ساکنان از نظام پرداخت کارتی حق قوه برق ناراضی نیستند، اما از آن شکوه دارند که نبود نقطه های پرداخت در نزدیک محلشان در بسیار موارد آنها را سرگردان کرده است.
اوجا میری 3 ساعت اوشرت بیس ای کور میمونه دیر میمونه با چی گاب میرسه مثلا همو قریبی ها در یک تمکشون باشت
در همین تریتوریومون بانکو بسیار در برش یا بانکامات کشوند همه جا کارتر مو بسوریم.
برای آسان کردن پرداخت حق استفاده برق، اداره شبکه های برق ناحیه رودکی تصمیم دارند در محله های سرمشتری نقطه های نوی پرداخت باز کنند.
البته مسئولیت شهروند رو برای پرداخت استفاده قوه برق زیاد میکند و شهروند الکی اکنون کوشش میکند که در این ماه اگر 100 سوم استفاده بود در ماه دیگر کوشش میکند که مبلغ را کم کند تا اینکه به بودجه اویلش فایده آورد.
در نظام حسابکنک‌های کارتی ناظران برق ضرور نیستند. مسئولان وزارت انرژتیک نیز میگویند با این مانند در نظام بیلینگی نیز ضرورت خدمت ناظران برق تقریبا از بین می‌رود که شکایت از کار آنها زیاد است.
در دوشنبه آموزگار یکی از مکتب‌های پایتخت را بازداشت کردند و با آزار جنسی 5 خواننده متهم می‌شود. در این باره یک منبع از دوستانی دوشنبه به رادیو زودی خبر داد. آموزگار 34 ساله به حیث مدیر بخش خواجگی و هم معلم تربیت جسمانی فعالیت داشته است. گویا این آموزگار دختران نابالغ را به منزل خود دعوت می‌کرده است. نظر پیوندان آموزگار در رابطه با این اتهام هنوز معلوم نیست. نام معلم در اختیار رادیو آزادی هست، اما با دلیل‌های اخلاقی اشکار نمی‌کنیم. سازمان جمعیتی اتموس در روسیه میگوید سال گذشته 120 مهاجر تاجیک شکایت کردند که به دام فریبگران افتادند. سفارت تاجیکستان 13 حالتی را ثبت کرده است که مهاجران تاجیک از زودباوری و رحمدلی مورد فریب قلابان قرار گرفتند. همکارم مومین احمدی این موضوع را تحقیق کرد و چند نمونه فریب خوردن مهاجران را فهمید. مومین سلام، خوب قلابان از کدام شیوه ها برای فریب مهاجران کار می گرفتند؟
سلام شهلا، شیوه فریب خوردن آنها گوناگون است. از جمله شب 25 ینور فرخ خلیفایف مهاجر 40 ساله تاجیک در روسیه از یک صحیفه ادناکلاسنیکی که در آن اسم و عکس یک پزشک دوستش از تاجیکستان ثبت شده بود درخواست تعجیلی کمک گرفته است. این مهاجر میگوید پزشک با او کمک های زیاد کرده بود، از این رو به رقم کارت بانکی که از نام او در ادناکلاسنیک فرستاده بودند 44000 روبل فرستاد. این مهاجر حتی تفتیش نکرده است که واقعا این صحیفه از پزشک هست یا نه. فاروق خلیفایف تنها صبح درگ یافت که فریب خورده است. او حالا به مقامات مراجعه کرده است تا در پیدا کردن نفری که او را فریب کرده است کمک کنند. و یا مثال دیگر، سومنگل پنچیرو و میگوید روزی 14 دکبر در ایستگاهی نزد جای کارش به یک دختری تاجیک واخورد که میگفت جای خواب و کار ندارد. سومنگل زن را به خانه‌اش برده است و او پس از 15 روز جواهراتش را که بیش از 300000 روبل ارزش داشت دزدیده فرار کرده است. این زن به مقامات مراجعه نکرده است چون او را درست نمی‌شناسد.
خب ببین مومن، آیا سفارت تاجیکستان و فعالان جامعه در این مورد چی کمکی به مجرم کرده میتوانند و میکنند؟
البته سفارت تاجیکستان میگوید اگر عریضه وارد شود و دلیل ها وجود داشته باشد حتما پیگیری میکنند. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید ماه تا 10 مهاجر از مهاجران کاری در روسیه دریافت میکنند که مورد فریب قرار گرفتند، یعنی آنها به سفارت مراجعه میکنند. امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه گفت اکثر مهاجران تاجیک رحمدل و زودباور هستند با آنکه فریب میخورند ولی به مقامات مراجعه نمیکنند. دیپلمات تاجیک میگوید اکثر مهاجران به یگان اساس قانونی به همدیگر قرض میدهند و یا به نفری که با وعده ای که کدام کاری را برایشان انجام میدهد پول میدهند. او گفت حالت های نیز بود که یک نفر بر دروغ خود را بیمار و نمود کرده کمک پرسیده است و مهاجران ده ها هزار روبل با او کمک کردند. کریم جان یورف رهبری سازمان جمعیتی اتموس نیز میگوید حالت های فریب خوردن مهاجران در دو سال اخیر افزایش یافت. او گفت حتی افراد نیز هست که میان مهاجران از فوت یگان نفر بر دروغ خبر پهن میکنند و درخواست کمک از مهاجران مینمایند.
خب امیدواریم مهاجران تاجیک من بعد از احتیاط کار میگیرند. تشکر مومن برای صحبت. در ولایت خاتلون هواپیمایی که 4 سال باز در حبس بود به فروش رفته است. قبلا کارشناسان خلاصه داده بودند که این هواپیما دیگر قابل استفاده نیست و تیرماه سال گذشته ایروبوس با نرخ ارزانتر به فروش گذاشته شد.
یک هواپیمایی را که 1.5 سال پیش در فرودگاه کلاب به حبس گرفتند فروختند. یک چرخه هواپیمای ایروبوس A320 شرکت ایست ایر 6 سال پیش هنگامی نشست در فرودگاه کلاب آسیب دید. به دنبال حادثه فعالیت ایست ای را تفتیش کردند و مجوز فعالیتش را گرفتند.
بسیار نفرها بگیم که بالای شرکت مبلغ کلان داشتند. یکی از نفروش برات و سراغ به هموش هست، همین تیاره را به کدام مبلغ باشه به ما معلوم نیست، به هموش هست فروختند. آنکو در برابر خود برات و سراغ همین تیاره را به کدام صاحب کار فروخت. با کدام مبلغ؟ با ما معلوم نیست، مودم در کار نیستش، فکر نکردیم. با گرفته بودن امورا.
کارشناسان ارزش این هواپیما را حدود 5 میلیون دلار برابر میدونند، ولی در مزایده ای که 3 نوامبر سال گذشته اعلان شد، ارزش ابتدایی آن 2 میلیون و 300 هزار سومانی یا بیش از 230 هزار دلار آمریکایی گفته شد. سال 2015 مقامات تاجیکستان گفتند که شرکت ایست ایرو بنابر رعایت نکردن طلبات بی‌خطری از حق فعالیت محروم کردند. ولادیمیر کویمو رهبر شرکت ایست ایر گفته بود که دخالت رقیبان و رقابت ناسالم سبب قطع فعالیت آنها شده است. شرکت ایست ایر با 5 هواپیما 10 سال در تاجیکستان فعالیت داشت.
بینندگان عزیز، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد. تشکر از یک و یک شما که تا این لحظه با ما بودید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی بخونید و البته در آزادی ویدیو نوار را تماشا کنید. فردا من شما را منتظرم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار گیریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، اخبار آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. منصبداران کشور میگویند که در چین 5774 حالت تصدیق شده ویروسی نو خطرناک به قید گرفته شده است که از آن تا 28 میانور 132 نفر به هلاکت رسیده اند. کمیسیه ملی تندرستی 29 میانور خبر داد که 9239 نفر که گمان می رود گرفتار بیماری راه نفس اند زیر نظارت می باشند. ده ها بیماران دیگر بیرون از چین از جمله در اروپا، امریکای شمالی، شرق نزدیک و دیگر جای آسیا تصدیق کرده شدند. حالا شماره عمومی حالت های تصدیق شده از بیماری سرس، بیماری راه نفس که در دوام سالهای 2002-2003 در سراسر جهان زیاده از 600 نفر از آن مرده اند بیشتر شده است. نشانه های کرونا ویروسی نمود نو، تبلرزه، سلفه و تنگی نفس کشی می باشند. رهبران دسترسی را به 17 شهر ولایت هوبی بستند که آنجا بیماری سر زده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برنامه در انتظار صلح خود را برای خاورمیانه پیشنهاد کرد. او وعده داد که بیت المقدس پایتخت اسرائیل خواهد ماند. با گفته ترامپ، بیت المقدس شرقی باید پایتخت فلسطین شود. وای گفت:
بر پایه این نقشه سرزمین فلسطین بیش از دو برابر خواهد شد. در بیت المقدس شرقی پایتخت برای فلسطین فراهم خواهد شد و آمریکا آنجا با افتخار سفارت خود را خواهد گشود.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا که در کاخ سفید در پیش سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو سخنرانی میکرد، هشدار داد که برنامه صلح او میتواند برای فلسطینی ها آخرین امکانیت باشد. با خبر بی بی سی، نقشه صلح پنهانی وزیر نظارت جارد کوشنر داماد ترامپ آماده شده است. محاکمه پرونده برکنار کردن رئیس جمهور دونالد ترامپ در سنت آمریکا ادامه میکند. وکیلان پالاته بالای کنگره 16 ساعت وقت دارند که سوال های خطیشان را با متصدیان محاکمه از مجلس نمایندگان و گروه وکیلان دفاع دونالد ترامپ پیشنهاد نمایند. حالا فشار با وکیلان حزب جمهوری خواه افزوده است تا جان بولتون مشاور پیشین امنیتی کاخ سفید را برای گواهی دادن به محاکمه دعوت کنند. جمهوری خواهان پیشتر طلب وکیلان حزب دموکرات را برای دعوت شاهدان به محاکمه پرونده رد میکردند. دموکرات ها میخواهند بیانات جان بولتون را بشنوند که درباره معامله ترامپ با اوکراین اطلاع دستی اول را دارد. با خبر مقامات رسمی افغانستان، هنگام حمله طالبان به گذرگاه های تفتیشاتی در ولایت شمالی کندوز، حدی اقل 13 عضو نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده اند. صفی الله امیری، عضو شورای ولایتی، روز 29 میانور گفته است که جنگیان شب یکشنبه به ناحیه دشت ارچی حمله کردند. به قول امیری و سرچشمه نامعلوم امنیتی، در حمله 8 سرباز نزدیک به 4 کارمند پلیس مجروح و 3 نفر دیگر از سوی طالبان به اسیری گرفته شده اند. حاکم ناحیه صدالدین سعید گفت که زد و خوردها تا صبح ادامه داشتند. سعید گفته که حملگران یراق‌ها را گرفتند، اما دیدبانگاه‌ها اکنون به تحت نظارت نیروهای حکومتی گذاشتند. طالبان این حمله را به دوش گرفتند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان مسئله بنیاد نیروگاه برقی آبی یک جایه را در دریای زرخشان بررسی کردند. گفتگوی گروه های کاری دو کشور در این زمینه 28 میانور در شهر تاشکند برگزار شد. با آگاهی وزارت انرژی ازبکستان در گفتگو، لایحه سازشنامه میان حکومت های تاجیکستان و ازبکستان درباره ترتیب و شرط های اشتراک در بنیاد نیروگاه بررسی شده است. قرار است در مرحله اول نیروگاه یوان با اقتدار 140 مگاوات بنیاد کرده شود که 282 میلیون دلار خرج دارد. در مرحله دوم جانب ها امکان بنیاد نیروگاه در فون دریا را با صرف 270 میلیون دلار بررسی دارند که اقتدارش با 135 مگاوات برابر است. بنابر خبرها، نیروگاه های بنیاد شونده تا 1.4 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برقی از نگاه اکولوژی تازه برای ازبکستان فراهم خواهند کرد. دادستانی ترکیه برای عبدالقادر مشریپو شهروند ازبکستان که شب 1 ژانویه سال 2017 در کلوب شبانه رینا در شهر استانبول حمله انجام داد 40 حکم زندان یک عمر طلب کرد. با خبر رسانه‌ها مشریپوف در تلاش با روح زوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی و کشتار برقصدانه 39 آدم عیبدار می‌شود. برای عضویت در گروه تروریستی به وی 15 سال زندان طلب شده است. در دایره پرونده حمله به کلوب شبانه رینا همگی 58 کس گمان بر می‌شود. از این مقدار 18 نفر در بازداشت هستند و 8 کس دیگر به جوابگری کشیده شده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تیجه یا آزادی.org.
دلیر شریپوف روزنامه‌نگار و تحلیلگری تاجیک را که با دیدگاه‌های متفاوتش شناخته می‌شود، روز گذشته به بازپرسی دعوت کردند. نزدیکانش می‌گویند با گذشت حدود 24 ساعت او هنوز رها نشده است. طبق اطلاع دریافتی دلیر شریپوف در اداره امنیت ناحیه شاهمنصوری دوشنبه بازپرسی می‌شود. مقامات تا به حال این موضوع را شرح ندادند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یکی از پیوندان دلیر شریپوف روز 29 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت او بعد یک زنگ تلفنی ساعت‌های تقریبا 11 روز گذشته از خانه بیرون رفت. دلیر با پیوندانش گفته است که در شهر یک ملاقات دارم. به گفته پیوندان شام آن روز از مقامات انتظامی به منزل آنها رفته، کتاب‌ها با رسم الخط عربی و کامپیوتر او را برای تشخیص بردند. ادبیات با خط کیریلی در خانه آنها را تنها نام‌نویس کردند. در حال حاضر برای حمایت از حقوق‌های دلیر شریپوف مرکز مستقل عاید به حقوق انسان اظهاری آمادگی کرده، از سوی این سازمان یک وکیل جدا شده است. سبب‌های دقیق دعوت دلیر شریپوف به اداره امنیت هنوز دقیق نیست. مقامات در این باره هنوز شرح ندادند. به گفته پیوندانش مقامات آنها را امیدوار کردند که او تنها برای بازپرسی و سنجش دعوت شده و رها می‌شود، ولی جامعه خبرنگاری تاجیکستان را آن نگران کرده است که با گذشت یک شبانه روز دلیر شریپوف هنوز رها نشده است. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه فعالیت کرده، سالهای اخیر برای مدت به تجارت مشغول بود و رسما جای کار نمی‌کرد. او در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با افکار انتقادی و مطلب‌های تحلیلی شناخته می‌شود. ظفر صوفی مؤسس خبرگزاری آزادگان که دلیر شریپوف یک مدت در اینجا همکاری میکرد در صحبت با رادیو آزادی گفت شریپوف یک پژوهشگر بود. به گفته آقای صوفی بازداشت دلیر بیشتر به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری او ربط دارد.
من مطمئنم که توجه نیروهای امنیتی تاجیکستان به دلیر همچون یک آدم اندیشمند و یک آدمی که فکر کرده، قابلیت فکر کردن دارد، تحلیل کردن دارد، به همین خاطر هم چیز که ما برخورد کردن. یعنی ریشه بازداشت دلیر فقط فعالیت ژورنالیستی اون است. این که بهانه های دیگه که امروز مثلا شاید امیدوارم که البته رهاش بکنن، اگر خدای نخواسته مثلا تهمتی هم بکنن و بهانه های دیگه برن، همش دروغ است، 100% تهمت است، چون دلیر به هیچ گروه ربطی نداشت.
در همین حال برخی سازمان‌های ژورنالیستی میگویند قضیه را پیگیری دارند و امیدوارند که مشکلی به زودی حل شود. نگرانی ها از دعوت دلیر شریپوف به بازپرسی در حال است که سر از اوایل ماه جاری ده‌ها تن در تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان‌های ممنوع بازداشت و مورد سنجش قرار گرفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
نوردین سعید رئیس نوی کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان گفت که حالا در فکر تغییرات در اداره زیری رهبریش نیست، اما کار را از فهمیدن مشکل ساحه آغاز کرده است. او هفته گذشته به این مقام تعیین شد. 8 سال اخیر وزیر معارف و علم تاجیکستان بود. خودش میگوید در وزارت معارف و علم دست کم 3 اصلاحات را راه اندازی کرد که از نتیجه اش قانع است. منتقدانش میگویند او به حیث وزیر معارف نتوانسته است مشکلات ساحه را حل کند و تعیین شدنش به منصب رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان استونیس اشتباه است. من سرفناز روحلو در یک صحبت کوتاه تلفنی از نوردین سعید پرسیدم که به این نظرها چی میگوید.
دستگاهی مرکزی کمیته تیمان صحبت کردیم، وخوری کردیم، شناس شدیم، با بدایویت تلویزیون میریم، بعد رادیو هستن، باز ساختارهای دیگر مون هستن، زیر ساختارها که یک بار اول پول را شناسا میشویم، میپرسیم چی پرابلم ها دارن، چی مشکلی ها هست.
محیط این کمیته برای شما که از وزارت معارف و علم به اینجا آمدید بیگانه نیست؟
نظام اداره کنی هست. معارف هم اطلاعات هست آخیر. معارف بلکل اطلاعات هست. معارف دانش هست، اطلاعات هست خواهد عزیز هست.
برخی ها تعیین شما رو به این کرسی نادرست می دانند و گفتند که شما در این منصب بیگانه هستید.
هر کس نظر خودش دارد. اما خوب می برو اگر صاحب نظر دار صاحب نظر می بود. صاحب نظر بودن کاری آسان نی.
خودی شما زمانی که وزیر بوده تلویزیون تماشا میکردید؟
همه وقت.
چی مشکلی ها داشت این تا امروز تلویزیون های ما؟
اول پر با کلیتی مهنتی شناسایی پیدا کنیم بعد این سوال با جواب داد.
شما در زمانی وزیری کدام کارهای انجام دادید که امروز راه اندازی شدند؟
فقط فعالیت من در ساحه اصلاحات. تمام مؤسسه های تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی را به نظامی مملکت‌گذاری سری کسی گذرانیدند. این کاری آسان نیست. بسیار مهنت سنگین طلب میکنه. ما آزاده این با سربلندی با رهبری پیشوای ملت همون محترم جناب عالی با دستگیری و سپارش و هدایت های این مرد دانشمند تطبیق کردیم. دویم اصلاحاتی که ما در جاده موفق شدیم نظام اجاره کتاب های درسی. شما تصور کنید که ما در یک ظرف گذریش میلیون ها عدد کتابی درسی چاپ کردیم. اکنون یک مردی خانواده میانه حال یا کمبغل که یک سال کتاب برای کودکش می خرید سال یا هم دیگر استفاده نمی شد کتاب ها چند زیر کرده می استود اجاره می گیرد ارزانک مدت 3 سال و سیم اصلاحاتی که ما موفق شدیم تطبیق کرده تمیستیم تشکیل کردنی مرکزی ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است.
نفرانی که به وزارت معارف و علم کار افتاده شدند میگن شما وزیری دغل گفتار و سختگاه بودید.
من اصلا در بین مردم را قبول میکردم. من چند سال وزیری مردمی هم شدم. ما یک علم داریم با نامی پسیخالوگی هم. من همین هر کسی علمی روانشناسی را خوب دان معین کرده میتوند که با کی سختر گپ زند با کی آرام. تصور کنید شخصی میدراید میگید که همین کار همین خیل کردن در کار. شما میگید که ممکن نه پدر یا اپا یا مادر ممکن نه قانون من کرده است. من از قانون تواناتر نیستم. قانون من کرده است ممکن نیست. باری دویم باری سیم نمیفهمد. مجبور میکند که کنید. وقتی میگید نه و شما میگید که شما رو یک مگه سخت میزند. شما در همین حالا در جای وزیر باشید چی بگفتی؟ دیدید چی خیل است؟ این یک دویم با لباسی که مسجد میرد با همین لباس اداره دولت میدید.
اسم شما پیوسته در پای تصمیم های عجیب و غریبتون رسانه می شد. از جمله صحبت شما با زبان روسی در یک نشست خبری و این بحث ها در پای تعیین شما به مقام نو هم دوباره رو زدند. نظر شما به این همه چی است؟
در جایی که ترجمان نیست شتن یک قسمی مردم روس زبان است، یک قسمی مردم تاجیک زبان. با تاجیک میگید، با روسی میگید، با تاجیکی میگید، با روسی میگید، این معنی را ندارد که این آدم روسی را نمیداند یا تاجیکی را نمیداند. هدف همین است که شنونده شنود فهمد. خیلی حالت ها میشود. لیکن اکن خی من گفتم من تالستوی نیستم، من سالژنیتسی نیستم. من به حیث یک شهروند خارجی با زبان روسی خوب گفتگو میکنم، معاشرت میکنم و در تمام تشکیلات های بین الخلقی هر کجایی که من بودم با همتایان خود با زبان روسی گفتگو میکردم. ترجمانو ترجمه میکنم. این من تنها نه، همه خیلی است قریب. هر کسی نداند این اون زبانه.
دوشی سحر اگی با دوشی سحر سرخی مینای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر اگی با دوشی سحر اگی با دوشی سحر سرخی مینای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر نگاه داشتم سبز نگاه
تاجیکستان گفتند تا کنون 113 نفر با اتهام پیروی از گروهی در تاجیکستان فعالیتش ممنوع اخوان المسلمین دستگیر شدند. بازداشت این افراد در آغاز ماه ینوری امسال آغاز شد، اما مقامات بار اول این بازداشت‌ها را به طور رسمی روز 28 ینور شرح دادند. نشانه دادن بازداشت شده‌ها به نزدیکانشان و نداشتن وکیل مدافع مستقل نگرانی بعضی از حامیان حقوق را به بار آورده است. در این باره منم ریدین علیموف گزارش می‌دهم. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روز 28 ینور هنگام نشست خبری گفت 20 نفر از بازداشت شده‌ها کارمندان مؤسسه‌های عالی و یک نفر کارمند مقامات اجرایی حاکمیت شهری اصفهان می‌باشد. با گفته وی در حال حاضر نسبت به این افراد پرونده گشوده شده است. او گفت
یک نفر از مقامات اجرایی ناحیه شهر اصفهان است و جوابگر جنایتی کشیده شده است. خب زیاده از 20 نفر از مکاتبات عالی هست و از دیگر مقامات هست. اونو دستگیر شدن و دو تا شهروند دیگر برای دست داشتن در این جنایت معین کرده شدن از حساب شهروندان خارجی و مجدد دستگیر کردن ها چاره های دخلدار اندیشته شده.
دادستان کلی تاجیکستان همزمان سر و صداها را درباره بازداشت یک کارمند دستگاه پرزیدنت و یک کارمند وزارت تندرستی با اتهام عضویت در این گروه رد کرد. او گفت که در میان بازداشت شده ها دو شهروند خارجی نیز هستند و دو تن دیگر مورد جستجو قرار دارند، اما یوسف رحمان از آشکار کردن هویت این افراد و شهروندان کدام کشور بودن آنها خودداری کرد. قبلا منابع رادیوی آزادی شماره بازداشت شده ها را حداقل 70 نفر گفته بودند که در میان آنها استادان دانشگاه ها، منصبداران دولتی، روحانیان و غیره هستند. چند منبع در مقامات انتظامی قبلا به رادیوی آزادی گفته بودند یک شبکه اعضای این سازمان ممنوع را در کشور آشکار کردند. طبق اطلاع منابع رادیوی آزادی در میان بازداشت شده ها اسماعیل قهاروف داماد خانواده تورجان زاده ها روحانیان معروف کشور نیز هستند. فردوس رحیم زاده رئیس اداره اموال دولتی شهر اصفهان از جمله آنها است که با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین دستگیر شده است. پیوندان بعضی از بازداشت شده ها از دادستان کلی تاجیکستان درخواست دارند که قضیه را عادلانه تحقیق کنند. آنها ارتباط نزدیکانشان را با سازمان های ممنوع در کشور رد می کنند. نزدیکان یکی از دستگیر شده ها که دو برادرش در بازداشت هستند روز 8 ینور به رادیو آزادی گفته بود که مقامات بازداشتگاه خوراکی برده‌اش را قبول نمی‌کنند و آنها را از درآمدگاه می‌رانند. این مصاحبه ما با دلیل مشکل ایجاد نشدن برایشان نخواست نامش ذکر شود، ولی گفت به سندهای دخلدار سندهای نزدیکان را کفت و کوب کردند، کودکان و دادر و خواهران را ترساندند. در گذشته سازمان‌های حامی حقوق مقامات تاجیکستان را برای محدودیت آزادی دین و اعتقاد تنقید کردند، چیزی که مقامات همواره رد کرده جاری شدن بعضی محدودیت‌ها را با مبارزه با افراطگرایی ربط دادند. سازمان اخوان المسلمین که نامش در پیوند با بازداشت چند نفر در سرخط رسانه‌های تاجیکستان قرار دارد، از سال 2006 باز در کشور من، از سال 2016 چند امام خطیب در ولایت سوغ با جرم عضویت در این سازمان ممنوع به زندان محکوم شده بودند. اخوان المسلمین یک سازمان مذهبی و سیاسی است که سال 1928 در مصر تأسیس یافت. فعالیتش در برخی از کشورهای عربی نیز ممنوع است. پیروانش آن را یک سازمان معتدل دینی می حسابند، ولی دادستان کلی تاجیکستان گفت که هدف اساسی آنها سرنگون کردن حکومت با راه زوری و برقرار کردن دولت اسلامی در این یا آن کشور.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
گروهی کاری برای تهیه اصلاح ها با کنستیتوسیای روسیه پیشنهاد کرده است که در قانون اساسی این کشور بیش از 100 بند دیگر اضافه کرده شود و تبدیل منصب پرزیدنت به رهبری عالی یکی از آنهاست. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ارائه می کنم. همچنین مؤلفان تهیه اصلاح ها با قانون اساسی پیشنهاد کردند در نام روسیه مقام قدرتی که در جنگ جهانی دوم پیروز شد اضافه کرده شود. در این باره پاول کراشنینیکوف، عضو گروه کاری و رئیس کمیته آید به دولت سازی و قانون گذاری دومای دولتی روسیه به خبرنگاران اطلاع داده است. مخالفان این را انتقاد میکنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 15 ژانویه امسال در پیامک به مجلس درباره نقشه تغییر قانون اساسی اظهار نظر کرد. قانون اساسی روسیه سال 1993 قبول شده است. پوتین خواست در قانون اساسی نو نقش و مقام شورای فدراسیا تعیین کرده شود. مخالفان از آن نگرانند که پوتین 67 ساله با اعلان این تصمیم می‌خواهد بعد از ادای دوره پرزیدنتیش در سال 2024 با کرسی رئیس شورای فدراسیا پلاته بالای پارلمان روسیه نشیند و با این ترتیب در قدرت بماند. پوتین روز 22 ژانویه در ملاقات با دانشجویان مرکز آموزشی سیریوس ساچی گفت تشکیل شدن اینستیتوت در روسیه که رهبر دولت را نظارت کند دو حاکمیتی را با وجود آورده برای کشور فاجعه آور خواهد بود و افزود روسیه با قلمرو بزرگ خود به حکومت قوی پرزیدنتی نیاز دارد و بهتر است شکل‌های دیگری اداری را تجربه نکند. منتقدانش اظهارات پوتین را بیشتر به داروی آرام کننده برای مردم تشبیه می دهند. ولادیمیر پوتین از سال 1999 به حیث پرزیدنت، سروزیر و باز پرزیدنت زمام قدرت را در روسیه در دست دارد. حالا دوره چهارمی پرزیدنتی اوست که بعد 4 سال دیگر به پایان می رسد. گروهی کاری را برای تهیه اصلاح به قانون اساسی پوتین تعیین کرده است که به هیئت آن 75 نفر از جمله اندری کیش است، مؤلف قانون درباره مجازات برای تحقیر حاکمیت و اینترنت مستقل و هنرمندان اعضای دومای دولتی و شورای فدراسیون شاملند. طرح اصلاح با کنستیتوسیا در خوانش اول در دومای دولتی روسیه قبول شده است. بررسی دوم روز 11 فوریه برگزار خواهد شد. این لایحه سپس به خوانش سوم روبرو خواهد شد، اما مخالفان میگویند در پارلمان که قانونگذاران وفادار کرمل برتری دارند، با گمان است آن به فشار زیاد دچار آید. اگر لایحه از خوانش سوم به دوما گذرد، پیش از امضا شدن از طرف پوتین به شورای فدراسیا، پلاته بالای پارلمان فرستاده می شود. پیشنهاد رهبری عالی در روسیه در حال است که بعضی از کشورهای پساشوروی مدل داشتن پیشوا یا شخصی بالاتر از پرزیدنت را تجربه میکنند. قزاقستان در سال 2010 قانون درباره رئیس جمهوری نخستینش را قبول کرد که بر اساس آن به نورسلطان نظربایوف عنوان البسی یا پیشوا داده شد. نظربایوف سال گذشته از منصب پرزیدنت استعفا داد، ولی عملا ابزار قدرت را در دست نگاه داشت و در بعضی از نشست‌های رهبران کشورها نیز به جای پرزیدنت کنونی اشتراک میکند و ظاهرا تصمیم گیری نهایی با اوست. تاجیکستان در آخر سال 2015 قانون درباره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را قبول کرد، اما هنوز به عملی کردن آن آغاز ننموده است. این قانون به پرزیدنت امامعلی رحمان اجازه می‌دهد که بعد رفتن از مقام نیز شخصی اولی کشور ماند. مخالفان می‌گویند این شیوه خاص نظام‌های دموکراتی نیست و رهبران چنین کشورها را برای یک عمر در قبضه خود نگه داشتن حاکمیت و سرکوب دیگر اندیشان انتقاد میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مسابقه انتخابی آسیا اقیانوس اوید با باکس برای دریافت راحت‌ها به المپیاد سال 2020 در توکیو به علت اوج گرفتن ویروس در شهر ووهان از چین به اردن انتقال یافت. دسته استقلال دوشنبه در پلی آف لیگ قهرمان‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه الاهلی عربستان سعودی با حساب 0-1 مغلوب شد و از حق شرکت در مرحله گروهی مسابقات محروم گشت. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مسابقه انتخابی آسیا اقیانوس اوید با باکس برای دریافت راحت ها و بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو که می بایست از 3 تا 14 فوریه در شهر ووهان برگزار می شد به علت اوج گرفتن ویروس در چین به اردن انتقال یافت. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به اطلاع این منبع، مسابقه انتخابی آسیا اقیانوس اوید با باکس از 3 تا 11 مارت در پایتخت اردن عمان دایر می گردد. بابا جان محمد رسولوف دبیر کلی فدراسیون بوکس تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای دریافت راحت ها به المپیاد توکیو 2020 اینچنین مشزن های تاجیک تلاش می ورزند. آقای محمد رسولوف افزود
ورزشگرانی هستند که علاقه به این دوره جدیتری حرکت ورزشی در دایره عمومی جهانی که امروز روبرو میشوند ما امید داریم، ولی رینگی بین المللی نشون میدهد کدام ورزشگری باشد موافق مهنت و زحمتی کشیده اون و مربیش نتیجه نشون میدهد و باوری داریم که صاحب راحت هم میگردیم.
به نظر متخصصان بوکس در میان مشتزنهای تاجیک بهادر عثمانوف که پارسال در قهرمانی آسیا در وزن تا 64 کیلو غالب شده است برای گرفتن راحت به المپیاد توکیو شانسی خوبتر دارد. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه که در پلی آف لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه الاهلی عربستان سعودی با حساب 0-1 مغلوب شد از حق شرکت در مرحله گروهی مسابقات محروم گشت. بازی شامی سه‌شنبه 28 ژانویه در شهر جده در ورزشگاه شاه عبدالله سپورت سیتی دایر گردید. گل یگانه را از جریمه 11 متری یا پنالتی حملگر یوسف بلالی لیگنری الجزائری در دقیقه 91 به هدف رساند. با این ترتیب دسته استقلال که تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف 21 ژانویه در رقابت‌های مقدماتی در مهمانی لوکوموتیو تاشکند را با حساب 1-0 شکست داده بود، در پلی آف بازی را به تیم الاهلی با حساب 0-1 باخت و نتوانست به مرحله گروهی لیگ قهرمانهای AFC راه پیدا کند. همکنون استقلال به مثل سالهای پیشین در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت خواهد کرد. باشگاه الاهلی باشد با رهبری سرمربی کریستیان گروسی شویتسریگی به مرحله گروهی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. الاهلی در گروهی A با باشگاه های الوحده امارات متحده عربی، الشرطه عراق و استقلال ایران رقابت خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ژانویه از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن 2 سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوص کمسامول پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپیلوس را تاسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. به دنبال تاسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 به نام از یپیلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تاسیس داده است. امید بابخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه از اپلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک به خواننده در یک مراجعاتی به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که توجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت مود بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که از اپلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشری مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط از اپلوس، بلکه دیگر جورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سال 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ از اپلوس رو فروختید و نرخش هم گویا 1 میلیون دلار بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورده است این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین میشمیشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی او آر جی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیاد هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسم ژورنالیست ها رفتن و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است، یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته می تواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی، یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست، این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم، یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرو از اونجا پیدا میکنند از شبکه‌های اجتماعی، یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانس اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنورد شدن بلکه از کار ماندن. درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانه میشه؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخر نوامبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد، دست ناراض بود، اما با وی پی این باز کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخل رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تا بیستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کارو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعت کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم و خب روزهای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دامین نوی ما رو نمیدونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردن، فهمیدن، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما درباره مانع ها صحبت کردیم و در چنین شرایط در شرایطی که چنین مانع‌های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانع‌های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه‌های واقعاً مستقل چگونه است و تا کجا می‌شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همون رو بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه من میخواهم که تمامی در باره تمامی پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکلتر میشود از چون شبه نیست جا کردن.
بله البته دشوارتر هست چه خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستن که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقتای خیلی دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را محیط نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا، امروز این چیزا نیستن. یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردند، این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تعبیر داشته؟ اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از اپلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشریه های مین بعده با شما خداحافظی میکنم.
دختری از چشم آب آوردی، پدر دد زن ندی دلن بتا باوردی،
چای تاریفی مرام دنوما ای کفتر شبمو شینم بروی بومت ها
بینندگان عزیز، شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. من شالوگل خواجه با شما هستم. قبل از تفصیلات خبر و گزارش را توجه کنید به سرخط موضوع امروز 29 ژانویه. بازپرسی یا بازداشت دلیر شریپوف، ژورنالیست و تحلیلگر توجیک را دیروز به بازپرسی بردند و هنوز رها نکردند. کارگران چینی را در تاجیکستان بروی خط میگیرند. دامنه ویروس نو خطرناک و وسیع می شود. تا حال 132 نفر فوتیده است. و برق می خواهد پیش پرداخت کند. مقامات توجیک می گویند به این زودی ها دوشنبه به نظام بیلینگی پرداخت پول برق می گذرد.
اوجا میری 3 ساعت اشرت بیست ای کور میمونه دیر میمونه با چیت اون گرد میرسم.
پیواندانی دلیر شریپوف، ژورنالیست شناخته توجیک، میگویند او از بازپرسی دیروز برنگشته است. طبق اصلاحی دریافتی او را در اداره امنیت نویه شومنصوری دوشنبه نگاه می‌دارند. سبب دعوت و بازپرسی این روزنامه‌نگار و تحلیلگر توجیک روشن نیست. روز گذشته کارمندان انتظامی منزل زیستش را نیز تفتیش کردند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد.
یکی از پیواندان دلیر شریپوف در صحبت به رادیو آزادی گفت او ساعت‌های تقریباً 11 روز 28 اندر بعد یک زنگ تلفنی از خانه بیرون رفت. دلیر به پیوندان گفته است در شهر یک ملاقات دارم. به گفته پیوندان دلیر شریپوف، شام روز 28 اندر کاربران مقامات انتظامی به منزل آنها آمده، کتاب‌ها با حروف عربی و کامپیوتر دلیر را برای تشخیص بردند. ادبیات‌ها با حروف کیریلی را تنها نام نویس کردند. در حال حاضر برای حمایت از حقوق های دلیر شریپوف، مرکز مستقل آید به حقوق انسان اظهار آمادگی کرده از سوی این سازمان یک وکیل جدا شده است. مقامات در این زمینه هیچ شرحی ندادند. با گفته پیوندانش، مقامات آنها را امیدوار کردند که او تنها برای بازپرسی و سنجش دعوت شده و رها می شود، ولی جامعه خبرنگاری تاجیکستان را این چیز نگران کرده است که دلیر شریپوف با گذشت بیش از 24 ساعت هنوز از صحبت و یا با گفته مقامات بازپرسی آزاد نشده است. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه فعالیت کرده، سالهای اخیر برای مدت به تجارت مشغول بود و رسما جای کار نمیکرد. او در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با افکار انتقادی و مطلب‌های تحلیلی شناخته می‌شود. مولا رجب یوسفی، امیردین علیموف، آزادی دوشنبه.
زمینان دلیر شریپوف یکی از شوریهان رادیو آزادی بود. سازمان‌های بین‌المللی حقوق و آزادی بیان پیوسته حکومت تاجیکستان را برای فشار به مطبوعات تنقید کرده از حکومت خواستند امکان بدهد که ژورنالیستان آزادانه فعالیت نمایند. به گفته این سازمان‌ها تاکنون ده‌ها خبرنگاران تاجیک از ترس تعقیب کشور را ترک کرده و به خارج رفتند. در تاجیکستان برای خطگیری شهروندان چین رو که در ساختمان راه‌ها فعالیت دارند آغاز کردند. این تدبیر برای جلوگیری از سرایت ویروس نو چینی اندیشیده شده است. وزارت نقلیات روز 29 ژانویه گفت حالا 266 نفر شهروند چین در ساختمان‌ها کار می‌کنند و برخی از آنها به کشور خود رفتند. در همین حال وزارت تندرستی چین دیروز اعلان کرد که از ویروس خطرناک نو 132 کس به هلاکت رسید و نزدیک 6000 نفر دیگر سرویت یافتند. تویری سفر موضوع رو ادامه می دید.
تقریبا 20 سال پیش بیماری نوی راه های نفس و یا سرس را وبای اصلی 21 مرگی ارغوانی می نامیدند. آن هم یک نو التهاب شش بود و در چین پیدا شد. 700 نفر را در جهان کشت. بیماری نوی که 17 سال بعد پیدا شد واگیرتر بوده است. کرونا ویروس با نام 2019 NCOV نظر به التهاب پیشین به مردم زیادتر سرایت کرده است. تعداد گرفتاران از 6000 نفر گذشت و 132 کس جان دادند. با دامن پهن کردن بیماری در چین، همسایگانش نظارت در مرز و راه ها را تقویت دادند. در هنگ کنگ حرارت بدن تمام مسافران را می سنجند. ژاپن شهروندانش را از شهر ووهان می برد و هواپیمای نخستین امروز در توکیو فرود آمد. 4 مسافر را همان لحظه برای معاینه بردند. 2 نفر علامت های بیماری را داشتند. مقامات استرالیا شهروندانشان را از ووهان برگردانده به یک جزیره خردی دور از مردم می برند.
ما با جماعه استرالیایی ها همکاری نزدیک داریم. اولین کار بازگردانیدن آنهایی است که چند پیش رفتند. آنهایی را برمیگردانیم که با وجود سالها زندگی هنوز مقیمی نشدند. اولویت به قشرهای آسیب پذیر، کودکان، نورسان و پیرانسالان استرالیا داده می شود.
components of that population.
Айни замон донишмандони Австралия мегуянд дар шароити озмоишгоҳи вируси 2019 nCoV-ро сохтанд. Онҳо видеоеро нашр карданд, нишон медиҳад чӣ гуна вирус бузург мешавад ва ташаккул меёбад. Агар натиҷаи озмоишҳо собит шавад, сохтани ваксина низ осон мегардад. Айни ҳол пешбиниҳо дар Чин чандон хуб нестанд. Табибон мегуянд мумкин аст то 10 рӯзи дигар густариши вирус ба авҷи алояш бирасад. طبیبان هنگ کنگ میگویند ممکن است تعداد گرفتاران تنها در ماهای اپریل و می زیاد شود.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان سال هاست به سکینان و مقامات در برای گرانی نرخ، دزدی، نپرداختن و بر زیاد حساب کردن پول برق استفاده شده ادامه دارد. برای از بین بردن این دعوا و گمان ها دوشنبه تا 5 سال آینده پورا به نظام بیلینگی یعنی پرداخت به واسطه کارت های الکترونی میگذرد. مقامات باور دارند که با این رو از تلفات برق پیشگیری می شود و هم مسئولیت سکینان بلند می رود. براد یوسفی موضوع را تحلیل کرد و البته نظری شهروندان رو پرسید.
مقامات وزارت انرژیتیکای تاجیکستان میگویند در چند سال آینده بیشتر از 800 هزار حسابکنک‌های برقی مشتریان را به حسابکنک‌های رقمی عوض خواهند کرد. هدف گذشتن به نظام بیلینگی فروش و اداره برق بوده است.
با دستگیری بانک رشد آسیو مبلغ جدا شدگی در مجموع 75 میلیون دلار که یک قسمی مبلغ خوب برای دستگیری بودجت و وارد نمودن سیستم اداره کنی بیرون در شبکه‌های تقسیمات برق و 50 میلیون مبلغ خوب برای سیستم بیلینگی شهر دوشنبه. در این سمت هم با بانک همکاری داریم. امروز تندر انتخاب مشاور لایحه رفته ایستاده است.
برای انجام طرح نظام بیلینگی در دوشنبه میان حکومت و شرکت اویستو گروه قرارداد به امضا رسیده است. فعلا در یک قسمت ناحیه سینو آمادگی برای اجرای این طرح شروع شده است.
سیستم انرژتیکی شهر دوشنبه در وقت‌های نزدیکترین در دوام 2-3 سال به ترتیب درآورده می‌شود و بعد این تلفات تکنیکی و تجارتی خیلی کم می‌شود.
هنوز ترتیب پرداخت قیمت برق در نظام بیلینگی دقیق نیست، اما به این مانند چند سال قبل در ناحیه رودکی، شهرهای سربند و کلاب و طور تجربوی نظام پرداخت کارتی حق قوای برق را جاری کردند. در این نظام پول برق از قبل در کارت پرداخت می شود.
می بری پرداخت میکنی، میاری میزنی در همی، شوتا میگیرن. همی پرشی، اکه چند قصد استفادهش بری. نمیفهمی، تموم می شود. میوی که ایکار میوی که شوتا تموم شده گره. میمونم پلیتا ملترد، شوتا تموم می شود. میری که همه جون محکم هست. بسوید می شینی.
در ناحیه رودکی برای 10,000 مشتری نظام پرداخت کارتی تنها یک نقطه فعال است. ساکنان از نظام پرداخت کارتی حق قوای برق ناراضی نیستند، اما از آن شکوه دارند که نبود نقطه های پرداخت در نزدیکی محلشان در بسیار موارد آنها را سرگردان کرده است.
اوجا میری 3 ساعت اشرت بیست ایکور میمونه در میمونه با چی گاب میرسه مثلا اما خریبی ها یک تا میکشون باش
در همین تریتوریمون بانک ها بسیار در برش یا بانکمات کشونن همه جا کارتر مو بسوریم.
برای آسان کردن پرداخت حق استفاده برق، اداره شبکه های برق ناحیه رودکی تصمیم دارند در محله های سرمشتری نقطه های نوی پرداخت باز کنند.
البته مسئولیت شهروند رو برای پرداخت استفاده قوای برق زیاد میکند و شهروند الکی اکنون کوشش میکند که در این ماه اگر 100 سومده استفاده بود در ماه دیگر کوشش میکند که مبلغ را کم کند تا اینکه به بودجه اویلش فایده آورد.
در نظام حسابکنک‌های کارتی ناظران برق ضرور نیستند. مسئولان وزارت انرژیتیکا نیز میگویند با این مانند در نظام بیلینگی نیز ضرورت خدمت ناظران برق تقریبا از بین می‌رود که شکایت از کاری آنها زیاد است.
در دوشنبه آموزگار یکی از مکتب‌های پایتخت را بازداشت کردند و به حضور جنسی 5 خواننده متهم می‌شود. در این باره یک منبع از دوستانی دوشنبه به رادیو زودی خبر داد. آموزگار 34 ساله به حیث مدیر بخش خواجگی و هم معلم تربیت جسمانی فعالیت داشته است. گویا این آموزگار دختران نابالغ را به منزل خود دعوت می‌کرده است. نظر پیوندان آموزگار در رابطه با این اتهام هنوز معلوم نیست. نام معلم در اختیار رادیو آزادی است، اما با دلیل‌های اخلاقی اشکار نمی‌کنیم. سازمان جمعیتی اتموس در روسیه میگوید سال گذشته 120 مهاجر تاجیک شکایت کردند که به دام فریبگران افتادند. سفارت تاجیکستان 13 حالتی را ثبت کرده است که مهاجران تاجیک از زودباوری و رحمدلی مورد فریب قلابان قرار گرفتند. همکارم مومن احمدی این موضوع را تحقیق کرد و چند نمونه فریب خوردن مهاجران را فهمید. مومن سلام، خوب قلابان از کدام شیوه ها برای فریب مهاجران کار می گرفتند؟
سلام شهلو، شیوه فریب خوردن آنها گوناگون است. از جمله شب 25 ینور فرخ خلیفایف مهاجری 40 ساله تاجیک در روسیه از یک صفحه ادناکلاسنیکی که در آن اسم و عکس یک پزشکی دوستش از تاجیکستان ثبت شده بود درخواست تعجیلی کمک گرفته است. این مهاجر میگوید پزشک به او کمک های زیاد کرده بود، از این رو به رقم کارت بانکی که از نام او در ادناکلاسنیکی فرستاده بودند 44000 روبل فرستاد. این مهاجر حتی تفتیش نکرده است که واقعا این صفحه از پزشک هست یا نه. فاروق خلیفایف تنها صبح درک یافت که فریب خورده است. او حالا به مقامات مراجعه کرده است تا در پیدا کردن نفری که او را فریب کرده است کمک کنند. و یا مثال دیگر، سومنگل پنچیرو میگوید روزی 14 دکبر در ایستگاهی نزد جای کارش به یک دختر تاجیک واخورد که میگفت جای خواب و کار ندارد. سومنگل زن را به خانه‌اش برده است و او پس از 15 روز جواهراتش را که بیش از 300000 روبل ارزش داشت دزدیده فرار کرده است. این زن به مقامات مراجعه نکرده است چون او را درست نمی‌شناسد.
خب ببین مومن، آیا سفارت تاجیکستان و فعالان جامعه در این مورد چی کمکی به مهاجران کرده میتوانند و میکنند؟
البته سفارت تاجیکستان میگوید اگر عریضه وارد شود و دلیل ها وجود داشته باشد حتما پیگیری میکنند. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید ماه تا 10 مهاجر از مهاجران کاری در روسیه دریافت میکنند که مورد فریب قرار گرفتند، یعنی آنها به سفارت مراجعه میکنند. امام‌الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه گفت اکثر مهاجران تاجیک رحمدل و زودباور هستند با اون که فریب میخورند ولی به مقامات مراجعه نمیکنند. دیپلمات تاجیک میگوید اکثر مهاجران به یگان اساس قانونی به همدیگر قرض میدهند و یا به نفری که با وعده که کدام کاری را برایشان انجام میدهد پول میدهند. او گفت حالت های نیز بود که یک نفر بردروغ خود را بیمار و نمود کرده کمک پرسیده است و مهاجران 10000 روبل به او کمک کردند. کریم جان یاروف رهبری سازمان جمعیتی اتموس نیز میگوید حالت های فریب خوردن مهاجران در دو سال اخیر افزایش یافت. او گفت حتی افرادی نیز هست که میان مهاجران از فوت یگان نفر بردروغ خبر پهن میکنند و درخواست کمک از مهاجران مینمایند.
خوب امیدواریم مهاجران تاجیک من بعد از احتیاط کار میگیرند. تشکر مومن برای صحبت. در ولایت خاتلون هواپیمایی که 4 سال باز در حبس بود به فروش رفته است. قبلا کارشناسان خلاصه داده بودند که این هواپیما دیگر قابل استفاده نیست و تیرماه سال گذشته ایروبوس با نرخ ارزانتر به فروش گذاشته شد.
یک هواپیمایی را که 1.5 سال پیش در فرودگاه کلاب به حبس گرفتند فروختند. یک چرخه هواپیمای ایروبوس A320 شرکت ایست ایر 6 سال پیش هنگام نشست در فرودگاه کلاب آسیب دید. به دنبال حادثه فعالیت ایسای را تفتیش کردند و مجوز فعالیتش را گرفتند.
بسیار نفر را بگیم که بالای شرکت مبلغ کلان داشتند. یکی از نفروش براتو سرو با هموش هست همین تیاره را با کدام مبلغی باشه با ما معلوم نیست با هموش هست فروختند. آنکه در برابر خود براتو سرو همین تیاره را با کدام صاحب کار فروخت. با کدام مبلغ با ما معلوم نیست، مودم در کار نیستش، فکر نکردیم با گرفته بردن امورا.
کارشناسان ارزش این هواپیما را حدود 50 میلیون دلار برابر میدونند ولی در مزایده که 30 نوامبر سال گذشته اعلان شد ارزش ابتدایی آن 2 میلیون و 300 هزار سومانی یا بیش از 230 هزار دلار آمریکایی گفته شد. سال 2015 مقامات تاجیکستان گفتند که شرکت ایست ایرا بنابر رعایت نکردن طلبات بی‌خطری از حق فعالیت محروم کردند. ولادیمیر کویمو رهبر شرکت ایست ایر گفته بود که دخالت رقیبان و رقابت ناسالم سبب قطع فعالیت آنها شده است. شرکت ایست ایر با 5 هواپیما 10 سال در تاجیکستان فعالیت داشت.
بینندگان عزیز، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد. تشکر از یک و یکی شما که تا این لحظه با ما بودید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی بخونید و البته در آزادی ویدیو نوارها را تماشا کنید. فردا من شما را منتظرم. تا فردا، خدا نگهدار.
هر جنسو خدمت میکنه خیلی ارزان کرد به سه سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
حباب نبودن جمعه باور
درون اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. پس از نیمه روزی 29 ژانویه زلزله قلمرو تاجیکستان را لرزوند. از روی گزارش سازمان مستقل EMCS، مرکز زلزله در 168 کیلومتری شرق تاجیکستان در وادی رشت بوده، شدت آن 5.3 درجه ریختر بوده است. مرکز زلزله شناسی تاجیکستان مرکز این زمین جنبی را ناحیه سنگوار در شرق تاجیکستان گفته است. به خبر سرچشمه، شدت زلزله در مرکز آن از 5 تا 6 بال را تشکیل داد است. تا به حال معلوم نیست این زلزله ضرره در پای داشته است یا نه. در تاجیکستان با روی خطگیری شهروندان چین را که در ساختمان راهها کار میکنند سر کرده اند. سهراب میرزایف جانشین وزیر نقلیات تاجیکستان روز 29 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت سبب چنین قرار پیدا شدن ویروس نو در چین است. به حساب مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان در ساختمان راهها در کشور تقریبا 300 شهروند چین کار میکنند. برخی از آنها چند پیش به زادگاه خود رفته بوده اند. منصبداران تاجیکستان تا این دم برای پیشگیری از ویروس نو به کشور نظارت را در مرز شدت بخشیده، پرواز هواپیماها را به منطقه های چین بسته اند. منصبداران کشور میگویند که در چین 5774 حالت تصدیق شده ویروس نو خطرناک به قید گرفته شده است که از آن تا 28 ژانویه 132 نفر به هلاکت رسیده اند. کمیسیه ملی تندرستی 29 ژانویه خبر داد که 9239 نفر که گمان می رود گرفتار بیماری راه نفس اند زیر نظارت می باشند. ده ها بیماران دیگر بیرون از چین از جمله در اروپا، امریکای شمالی، شرق نزدیک و دیگر جای های آسیا تصدیق کرده شدند. حالا شماره عمومی حالت های تصدیق شده از بیماری سرس، بیماری راه نفس که در دوام سال های 2002-2003 در سراسر جهان زیاده از 600 نفر از آن مرده اند بیشتر شده است. نشانه های کرونا ویروسی نمود نو، تب لرزه، سلفا و تنگی نفس کشی می باشند. رهبران دسترسی را به 17 شهر ولایت هوبی بستند که آنجا بیماری سر زده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برنامه در انتظار صلح خود را برای خاورمیانه پیشنهاد کرد. او وعده داد که بیت المقدس پایتخت اسرائیل خواهد ماند. با گفته ترامپ، بیت المقدس شرقی باید پایتخت فلسطین شود. وای گفت
بر پایه این نقشه سرزمین فلسطین بیش از دو برابر خواهد شد. در بیت المقدس شرقی پایتخت برای فلسطین فراهم خواهد شد و آمریکا آنجا با افتخار سفارت خود را خواهد گشاد.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا که در کاخ سفید در پیش سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو سخنرانی میکرد، هشدار داد که برنامه صلح او میتواند برای فلسطینی ها آخرین امکانیت باشد. با خبر بی بی سی، نقشه صلح پنهانی وزیر نظارت جارد کوشنر داماد ترامپ آماده شده است. با خبر مقامات رسمی افغانستان، هنگامی حمله طالبان به گذرگاه های تفتیشاتی در ولایت شمالی کندوز، حدی اقل 13 عضو نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده اند. صفی الله امیری عضو شورای ولایتی روز 29 ژانویه گفته است که جنگیان شب یکشنبه به ناحیه دشت ارچی حمله کردند. به قول امیری و سرچشمه نامعلوم امنیتی، در حمله 8 سرباز نزدیک به 4 کارمند پلیس مجروح و 3 نفر دیگر از سوی طالبان به اسیری گرفته شده اند. حاکم ناحیه صدالدین سعید گفت که زد و خوردها تا صبح ادامه داشتند. سعید گفته که حملگران یراق‌ها را گرفتند، اما دیدبانگاه‌ها اکنون به تحت نظارت نیروهای حکومتی گذاشتند. طالبان این حمله را به دوش گرفتند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان مسئله بنیاد نیروگاه برقی آبی یک جای را در دریای زرافشان بررسی کردند. گفتگوی گروه های کاری دو کشور در این زمینه 28 ژانویه در شهر تاشکند برگزار شد. با آگاهی وزارت انرژی ازبکستان در گفتگو، لایحه سازشنامه میان حکومت های تاجیکستان و ازبکستان در باره ترتیب و شرط های اشتراک در بنیاد نیروگاه بررسی شده است. قرار است در مرحله اول نیروگاه یوان با اقتدار 140 مگاوات بنیاد کرده شود که 282 میلیون دلار خرج دارد. در مرحله دوم جانب ها امکان بنیاد نیروگاه در فون دریا را با صرف 270 میلیون دلار بررسی دارند که اقتدارش با 135 مگاوات برابر است. بنابر خبرها نیروگاه‌های بنیادشونده تا 1.4 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برقی از نگاه اکولوژی تازه برای ازبکستان فراهم خواهند کرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azade.tj یا azade.org. دلیر شریپوف روزنامه‌نگار و تحلیلگری تاجیک را که با دیدگاه‌های متفاوتش شناخته می‌شود روز گذشته به بازپرسی دعوت کردند. نزدیکانش می‌گویند با گذشت حدود 24 ساعت او هنوز رها نشده است. طبق اطلاع دریافتی دلیر شریپوف در اداره امنیت ناحیه شاهمنصور دوشنبه بازپرسی می‌شود. مقامات تا به حال این موضوع را شرح ندادند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یکی از پیوندان دلیر شریپوف روز 29 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت او بعد یک زنگ تلفنی ساعت‌های تقریبا 11 روز گذشته از خانه بیرون رفت. دلیر و پیوندانش گفته است که در شهر یک ملاقات دارم. به گفته پیوندان شام آن روز از مقامات انتظامی به منزل آنها رفته، کتاب‌ها با رسم الخط عربی و کامپیوتر او را برای تشخیص بردند. ادبیات با خط کریلی در خانه آنها را تنها نام‌نویس کردند. در حال حاضر برای حمایت از حقوق‌های دلیر شریپوف مرکز مستقل عاید به حقوق انسان اظهاری آمادگی کرده از سوی این سازمان یک وکیل جدا شده است. سبب‌های دقیق دعوت دلیر شریپوف به اداره امنیت هنوز دقیق نیست. مقامات در این باره هنوز شرح ندادند. به گفته پیوندانش مقامات آنها را امیدوار کردند که او تنها برای بازپرسی و سنجش دعوت شده و رها می‌شود، ولی جامعه خبرنگاری تاجیکستان را آن نگران کرده است که با گذشت یک شبانه روز دلیر شریپوف هنوز رها نشده است. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه فعالیت کرده، سالهای اخیر برای مدت به تجارت مشغول بود و رسما جای کار نمی‌کرد. او در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با افکار انتقادی و مطلب‌های تحلیلی شناخته می‌شود. ظفر صوفی مؤسس خبرگزاری آزادگان که دلیر شریپوف یک مدت در اینجا همکاری میکرد در صحبت به رادیو آزادی گفت شریپوف یک پژوهشگر بود. به گفته آقای صوفی بازداشت دلیر بیشتر به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری او ربط دارد.
من مطمئنم که توجه نیروهای امنیتی تاجیکستان به دلیر همچون یک آدم اندیشمند، به یک آدمی که فکر کرده، قابلیت فکر کردن دارد، تحلیل کردن دارد، به همین خاطر هم چیز که ما برخورد کردن. یعنی ریشه بازداشت دلیر فقط فعالیت ژورنالیستی اون است. این که بهانه های دیگه که امروز مثلا شاید امیدوارم که البته رهاش بکنن، اگر خدای نخواسته مثلا تهمتی هم بکنن و بهانه های دیگه برن، همش دروغ است، 100% تهمت است، چون دلیر به هیچ گروهی ربطی نداشت.
در همین حال برخی سازمان های ژورنالیستی میگویند قضیه را پیگیری دارند و امیدوارند که مشکلی به زودی حل شود. نگرانی ها از دعوت دلیر شریپوف و بازپرسی در حال است که سر از اوایل ماه جاری ده ها تن در تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان های ممنوع بازداشت و مورد سنجش قرار گرفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
نوردین سعید رئیس نوی کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان گفت که حالا در فکر تغییرات در اداره زیری رهبریش نیست، اما کار رو از فهمیدن مشکلی ساحه آغاز کرده است. او هفته گذشته به این مقام تعیین شد. 8 سال اخیر وزیر معارف و علم تاجیکستان بود. خودش میگوید در وزارت معارف و علم دست کم 3 اصلاحات را راه اندازی کرد که از نتیجه‌اش قانی است. منتقدانش میگن او به حیث وزیر معارف نتوانسته است مشکلات ساحه را حل کند و تعیین شدنش به منصب رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان استونیس اشتباه است. من سرفنوز روحلو در یک صحبت کوتاه تلفنی از نوریدین سعید پرسیدم که به این نظرها چی میگوید.
دستگاه مرکزی کمیته تیمان از
صحبت کردیم، وخوری کردیم، شنا شدیم، با بدایویت تلویزیون میریم، بعد رادیو هستن، باز ساختارهای دیگر مون هستن، زیر ساختارها که یک بار اول پورا شناسا میشویم، میپرسیم چی پرابلم ها دارن، چی مشکلی ها هست.
محیط این کمیته برای شما که از وزارت معارف و علم به اینجا آمدید بیگانه نیست؟
نظام اداره کنی هست، معارف هم اطلاعات هست، آخر معارف بلکل اطلاعات هست، معارف دانش هست، اطلاعات هست.
برخی ها تعیین شما رو به این کرسی نادرست می دانند و گفتند که شما در این منصب بیگانه هستید.
هر کس نظر خودش دارد، اما خوب می برو اگر صاحب نظر دار صاحب نظر می بود، صاحب نظر بودن کاری آسان نی.
خودی شما زمانی که وزیر بوده تلویزیون تماشا میکردید؟
همه وقت.
چی مشکلی ها داشت این تا امروز تلویزیون های ما؟
اول پر با کلیتی مهنتی شناسایی پیدا کنیم، بعد این سوال با جواب داد.
شما در زمانی وزیری کدام کارهای انجام دادید که امروز روح اندازی شدند؟
فقط فعالیت من در ساحل اصلاحات، تمام مؤسسه های تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی رو به نظامی مبلغ‌گذاری سری کسی گذرانیدن. این کاری آسان نیست، بسیار مهنت سنگین طلب میکنه. ما ازاده این با سربلندی با رهبری پیشوای ملت همون محترم جناب عالی با دستگیری و سپارش و هدایت های این مرد دانشمند تطبیق کردیم. دویم اصلاحاتی که ما در جاده موفق شدیم نظام اجاره کتاب های درسی. شما تصور کنید که ما در یک ظرف گذاریش میلیون ها عدد کتاب درسی چاپ کردیم. اکنون یک مردی خانواده میانه حال یا کمبغل که یک سال کتاب برای کودکش می خرید، سال هم دیگر استفاده نمی شد، کتاب ها چنگ زل کرده می استود، اجاره می گیرد ارزانک مدت 3 سال. و سیوم اصلاحاتی که ما موفق شدیم تطبیق کرده تنیستیم تشکیل کردن مرکزی ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است.
نفرانی که به وزارت معارف و علم کار افتاده شدند میگن شما وزیری دغل گفتار و سخت گپ بودید.
من اصلا در بین مردم قبول میکردم. من چند سال وزیری مردمی هم شدم. ما یک علم داریم با نام پسیکولوژی. من همین هر کسی علمی روانشناسی را خوب دان معین کرده میتوند که با کی سختتر گپ زند، با کی آرام. تصور کنید شخصی میدراید میگید که همین کار همین خیلی کردن در کار. شما میگید که ممکن نه پدر یا اپا یا مادر، ممکن نه قانون من کرده است، من از قانون تواناتر نیستم، قانون من کرده است، ممکن نیست. باری دویم باری سیوم نمیفهمد، مجبور میکند که کنید. وقتی نگوید نید و شما میگید که و شما رو یک مگه سخت میزند، شما در همین حالا در جای وزیر باشه چی میگفتی؟ دیدید چه خیل است؟ این یک. دویم با لباسی که مسجد میرد با همین لباس اداره دولت میدید.
اسمی شما پیوسته در پای تصمیم های عجیب و غریبتون رسانه می شد، از جمله صحبت شما با زبانی روسی در یک نشست خبری، و این بحث ها در پای تعیین شما به مقام نو هم دوباره رو زدن. نظر شما به این همه چی است؟
در جایی که ترجمان نیست شتن یک قسمی مردم روس زبان است، یک قسمی مردم تاجیک زبان. با تاجیکی میگید، با روسی میگید، با تاجیکی میگید، با روسی میگید، این معنی را ندارد که این آدم روسی را نمیداند یا تاجیکی را نمیداند. هدف همین است که شنونده شنود، فهمه. خیلی حالت ها میشود، لیکن اکن خیلی من گفتم من تالستوی نیستم، من سالجنیتسی نیستم، من به حیث یک شهروند خارجی با زبان روسی خوب گفتگو میکنم، معاشرت میکنم و در تمام تشکیلات های بین الخلقی هر کجایی که من بودم با همتایان خود با زبان روسی گفتگو میکردم. ترجمانو ترجمه میکنم. این من تنها نه، همه همین خلاف کرد، هر کسی نداند این اون زبانه.
دل راز خود برکندم با چیز دیگر زندم. چرا از بی خوبم سوزیدم از بی خوبم سوزیدم.